بزرگوارمون در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از اون هم در دوران دفاع مقدس که به پای میدان آوردن هر آنچه داشتن و به هر حال ارزش‌هایی رو خلق کردن که این ارزش‌ها تا زمانی که هست بایستی پایدار بمونه، حفظ بشه و نشر داده بشه به به هر حال نسل امروز و نسل آینده. این که چگونه می شود اینها رو منتقل کرد، اگر ما به هر حال احساس این درمون باشه که بدونیم واقعا که امروز هر آنچه داریم به خاطر اون ایثار و فداکاری است که به هر حال اون ملت بزرگوار ایران خلق کردن در اون سالهای دوران دفاع مقدس، خب هرگز فراموش نشدنی است و نمیتوانیم اونها رو فراموش کنیم. اگر که فراموش نشه و اگر انشالله تحریف نشه، مراقبت بکنیم از اینها، دائما اینها رو بیاد همه مردم، بیاد همه مسئولین بیاریم که به هر حال این مملکت چگونه حفظ شد و چه فراز و نشیبی رو طی کرد. یعنی این تاریخ 40 چند سالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان خودتون مستظرید به حال فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داشته. من فکر می‌کنم یادآوری همین فراز و نشیب‌ها و این که بر این مملکت چه گذشته، چه دشمنی‌ها و چه توطئه‌های علیه این ملت شکل گرفته و با اتکا به قدرت لایزال الهی و اتکا به همه مردم و همه ظرفیت ها و توانمندی ها و استعدادی که در وجود این مردم بزرگوار هست، اینها رو بیاد بیاریم و نذاریم به هر حال از ذهنمون بره. من فکر می‌کنم که همیشه آماده خواهم بود، همیشه به هر حال مراقب خواهیم بود و این ارزش ها حفظ خواهد شد. منتها استعداد دارید به هر حال از طرق مختلف ما با تاریخ شفاهی میتوانیم اینها رو در ذهن داشته باشیم، با همایش و به هر حال گرد همایی و به هر حال برپایی یادواره های مختلف میتوانیم اینها رو در ذهنمون داشته باشیم، با تجلیلی که از پیشکسوتان و جانبازان، با تجلیلی که از خانواده معظم شهیدان، با خدمتتون عرضم که تولیداتی که در زمینه‌های فیلم، سریال، تئاتر، به هر حال کتاب، کتاب‌های صوتی میتوانیم داشته باشیم، با دیوارنگاری‌هایی که به قول معروف در سطح شهر، با نامگذاری‌هایی که صورت می‌گیره، با تجهیز موزه‌های مختلفی که در همه استان‌ها الحمدلله پیش‌بینی شده، با توجهی به این مراکز فرهنگی و همون مقبرات و شهدای گمنامی که در سراسر کشور الحمدلله هست و به قول معروف هر چند وقت یک بار هم هنوز که هنوز با گذشت بیش از 40 سال از اون دوران، خب شهدای گمنام رو پیکر مطهرشون رو میبینید که به هر حال این گروه های تفحص شهدا به دنبال اونها هستن، اینها رو به قول معروف در زمین های دوران دفاع مقدس به قول یک پس از دیگری کشف میکنن، اینها رو به قول من به داخل جامعه میارن و به هر حال هر آنچه از دستمون برمیاد، خب ما مثلا فرض کنیم پایگاه های اطلاع رسانی در رابطه با شهدامون داریم، با پروژه های تحقیقاتی که انجام میدیم، پروژه هایی که به هر حال در این رابطه، در رابطه با اون دوران دفاع مقدس شکل میگیره، با همه این کارها نرم افزارهای گوناگونی تولید میکنیم، سامانه های جامعه اطلاعاتی که میتونیم داشته باشیم تو این فضای مجازی، با فعالیت های مثل تولیدات موشن گرافی، انیمیشن و به قول معروف بازی های اندرویدی، کارهای دیگری که میشود کرد، به هر حال اینها از جمله کارهایی است که میشود یاد و خاطره شهدای گرانقدر و جانبازان عزیز و آزادگان سرفراز رو و ملت بزرگواری که به هر حال در اون دوران خوش درخشیدن رو به یاد نسل های امروز آینده آورد و نگذاشت که اینها فراموش بشه و حفظشون کرد و ترویج داد اون فرهنگ ایثار و مقاومت و جهاد و شهادت رو. اینها فکر میکنم راهایی باشه که به هر حال بشود این ارزش ها رو حفظ کرد و انتقال داد. جناب هاشمی،
انشاءالله. امیر، درباره نکاتی که فرمودید یه برداشتی من میتونم انجام بدم، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید و اگر نه که توضیح میخوام درباره این موضوع. این که شما نکاتی که در انتهای فرمایشاتون فرمودید، ابزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم، نشون میده علاوه بر مسائل تخصصی، علاوه بر روزآمدی تاکتیک ها و به هر حال مسائل علمی که تو این حوزه وجود داره، ما در عرصه تکنولوژیکی هم یک روزآمدی رو من میخوام استفاده کنم از فرمایشات شما. روزآمدی های تکنولوژیکی و تخصصی ارتش رو راجبش نمیخوام صحبت کنم، اما آنچه که به کمک این موضوع خواهد آمد، بحث رسانه رو مطرح کردید، به قول اون ولی بحث مدیا رو مطرح کردید، بازی ها رو مطرح کردید، اینها نشون میده که ارتش ما حالا نگیم نیم نگاه، ولی یک نگاه و یک اشرافی داره به این موضوع و از این موضوع داره استفاده میکنه. راجع به استفاده از رسانه های نوین میخوایم با شما صحبت بکنیم که چقدر در این بنیاد مطمئن نظر هست، چقدر داره ازش استفاده میشه.
البته خوشبختانه با توجه به اینکه جوان های امروز ما خب کاملا مسلطن به این فضاها و در اختیار دارن نرم افزارهایی که در حال من و شما ازش یاد کردیم، من فکر می‌کنم یکی از کارهای فرهنگی که امروزه در جامعه نیاز هست. قول حضرت آقا می‌بینید که فرمایش ایشون دارن، می‌فهمن که من اگر رهبر نبودم چه مسئولیت رو می‌پذیرفتم. امروز و مسئولیت به هر حال مدیریت همین فضای مجازی رو دیگه. درسته الان فضای مجازی ما معتقدیم که حتی از فضای رسانه هم یک مقداری به هر حال بعد و ابعادش وسیع‌تر شده، گسترده‌تر شده و تقریبا میشه گفت که خب همگان با توجه به این شیوع ویروس کرونا، حتی دیگه بچهای دبستان ابتدایی ما هم الان دیگه تقریبا میشه گفت که این در دسترسشون هست این ابزارها. بنابراین ضرورت داره که ما یک مقداری توجه بیشتری داشته باشیم و سعی کنیم که به قول معروف به اینها و استفاده از این نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای به قول معروف بتوانیم عملیات‌های اون دوران رو، شهدای شاخص اون دوران رو، اطلاعات مربوط به اونها رو، وصیت‌نامه مربوط به اون شهدا رو و عرض کردم با یک سری به قول معروف بازی‌هایی که امروز مورد توجه بچه‌هاست، مورد توجه نوجوان‌ها و جوان‌ها هست و موشن‌گرافی‌هایی که به هر حال مربوط میشه به اون عملیات‌های اون دوران، از اینها بیشتر تولید کرد، بیشتر در اختیار جوانان این مظلوم قرار داد که به هر حال اگر دنبال سرگرمی هم هستن، به جای اینکه رو بیارن با تولیداتی که به هر حال در کشورهایی که دوستی با ما ندارن و به دنبال دشمنی ما هستن، اونها رو در اختیار بچه‌های ما می‌ذارن که فکر و ذهن اونها رو منحرف کنن، به هر حال ما خودمون تولید بکنیم، فعال باشیم تو این حوزه تا به قول ما رو جلوگیری کنن از اینکه خدای نکرده دامی برای بچه‌های خودمون تهن بشه توسط دشمن. چون دشمن همیشه به دنبال دشمنی است، همیشه به دنبال این هست که از هر آب گلالود بتونه به هر حال اون مایه خودش رو بگیره و به نفع خودش سوء استفاده بکنه. و ما باید مراقبت کنیم و این فضا فضایی هست که هم میطلبه که فعالین ما در این حوزه، حالا چه فعالین سازمانی چه فعالین غیر سازمانی، کسانی که به هر حال به دنبال انجام کارهای جهادی هستن در این کشور، رو بیارن و سعی کنن که فضای فکری و به هر حال دوران فراغت جوانان این مرزبوم رو به قول معروف با چیزهای ارزشی، اون چیزی که میتواند فرهنگ ایثار و مقاومت و جهاد و شهادت رو در ذهنشون، در روحیهشون ترویج بکنه و این رو به قول معروف مقداری گسترده بکنه، اینها رو برای مجموعه جوانان ان شاء الله آماده بکنه.
سپاسگزارم از شما امیر، ممنونم که با ما همراه بودید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم این روز رو.
قربان شما،
روز های همه همکارانتون.
خواهش می‌کنم، روز ارتش رو روز مردم می‌دونیم، چون ارتش رو به هر حال استعداد دارید تا همه سازمان‌ها و ارگان‌ها به فرمانده مقام معظم رهبری، ارتشی که از مردمی‌ترین ارگان‌هاست، ارتش به هر حال مال مردم هست، در خدمت مردم هست و هیچ فاصله‌ای بین خودش و مردم نمی‌بینه. بنابراین روز ارتش رو روز مردم می‌دونیم و به همه مردم بزرگوارمون هم تبریک و تهنیت میگیم. امیدواریم که انشالله توفیق خدمتگذاری به مردم بزرگوارمون رو داشته باشیم و همیشه در کنارشون باشیم و همراهشون.
انشالله پیروز و موفق، سلامت باشید انشالله و آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون باشه.
شما خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. و یادمون نره آنچه که در تاریخ بر ما گذشته و ایران ما ایران شده. یادمون نره که گام به گام در کنار تاریخ قدم برداشتیم تا امروز رو ببینیم. یادمون نره دلاور مردانی که جان خودشون رو برای این مرز و بوم از دست دادن و در خاک پاک این سرزمین آرمیدند و شهید شدند تا امروز افتخار کنیم به کشورمون و این پرچم سرنگ. پس قلب هامون رو باز میگذاریم برای آموختن این دلاوری ها و حفظ این بزرگی.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه. از هر چی که دم زدیم اونها دیدن.
حالا اومدم زفه برای رضای خدا به زنگم
همدرده چرا
فنزیده
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشد.
دلم تنگ شهیدان است امشب، دلم تنگ شهیدان است امشب که همرنگ شهیدان است امشب. من از خون شهیدان شرم دارم که خلقی را به خود سرگرم دارم.
حالا کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، سنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید. هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز تربتتان بوی کربلا دارد، و شهر ما به دعاتان هنوز محتاج است، به شور و حال و صفاتان هنوز محتاج است. اگر که عهد کنیم این چنین نخواهد ماند و پرچم شهدا بر زمین نخواهد ماند.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
من یک تو گذشت از جان بینا بینشانم، یک بیقرار عاشق گم کرد
قلبم باز است، دفتر قلبم باز است برای مشقی عاشقانه.
اما رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه با مسئولین که به مناسبت و به خاطر این روز خجسته، روز ارتش جمهوری اسلامی، میخواییم هم صحبت بشیم با سردار محمد عزیزی دلشاد، ریاست محترم اداره تحقیقات و امور صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح. سردار سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشه
انشاءالله. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما میخواییم درباره موضوعات مختلف از حضرت عالی گزارش بگیریم، از جمله شعار سال، از جمله پیشرفت‌ها، از جمله نوآوری که در حوزه ستاد کل داره انجام میشه، دقت عمل و دقت نظری که در حوزه‌های مختلف علمی داره انجام میشه. امروز 29 فروردین هست، روز ارتش جمهوری اسلامی هست. میخواییم این نگاه رو در واقع به یک روز آمدی پیوند بزنیم که این روز آمدی باعث میشه نیروهای مسلح ما، حالا ارتش ما، سپاه ما، فالمجموع باعث بشه که یک بازدارندگی قدرتمند رو در منطقه ایجاد کنه از چشم دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم ماه مبارک رمضان رو، و به همین مناسبت و چون در این ماه مبارک یک آیه قرآن سبب یک ختم قرآن، در این آیه رو علاقمندم که با هم تلاوت کنیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. و این آیه مصداق امروزی نیست، به حمد الله اول من ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که این روز رو به همه برادران ارتشی و به ملت ایران و به ملت‌های آزادی جهان تبریک می‌گیم. امروز به حمد الله ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده در صحنه و بخش مهمی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه و همه برادران ارتشی صمیمانه عرض تبریک دارم و انشاءالله که همه در کنار هم، همه نیروهای مسلح در کنار مردم در جهت تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی همه بکوشیم و موفق باشیم انشاءالله.
به امید خدا انشاءالله. و این موضوعی که میخواییم از شما بپرسیم بحث روز آمدی هست. ما در ستاد کل نیروهای مسلح، اداره‌ای که حضرت عالی مشغول ریاستش هستید، اداره تحقیقات و امور صنعتی، موضوعی هست که به هر حال نشون میده در قسمت‌هایی از ارتش ما، در قسمت‌هایی از ستاد کل نیروهای مسلح ما، بحث علمی و صنعتی به شدت و حدت در حال رسیدگی، در حال بررسی و در حال پیگیری هستش. درباره روز آمدی صنعتی ارتباط با مجامع علمی می‌خوایم بپرسیم که چطور داره مدیریت میشه، نگاه میشه بهش.
جناب هاشمی، همطور که اشاره درستی فرمودید، اگر بخشی مسئول روزآمدی و بلکه آینده نیروهای مسلح در ابعاد تحقیقاتی و صنعتی باشه، طبیعتاً اداره تحقیقات امور صنعتی و این وظیفه رو بر عهده داره در قالب هماهنگی‌های راهبردی که بین بخش‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح انجام میشه این اتفاق تحقق پیدا میکنه. بخشای تحقیقاتی که در ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالن، در نیروهای مختلف، نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی پدافند، نیروی دریایی، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخشای مختلف تحقیقاتی که در حوزه های مهم و راهبردی در اونجا در جریان، بخشای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع که بیش از همه مورد انتظاره که پشتیبانی بکنه از نیروهای مسلح در همه ابعاد و ابعاد تجهیزات و تحقیقات، در ستاد کل راهبری امور تحقیقات و هماهنگی راهبردی اتفاق میفته که اولا بخش‌های مختلف تحقیقاتی به صورت هم‌افزا و مکمل تمام نیازهای نیروهای مسلح رو بتوانن تأمین بکنن. و البته ما با توجه به شعار سال که حضرت آقا فرمودن توجه به تولید، پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها، وظایفی طبیعتاً بر عهده ما در نیروهای مسلح هست که به این موضوع دقت بکنیم. برای روز آمدی که جناب عالی فرمودید، ما اگر تولید را دانش بنیان داشته باشیم که مستقر بر دانش و فناوری باشه، از سرچشمه دانش، علم و فناوری ریشه و نشأت گرفته باشه، میتوان شرط مهم روز آمدی رو داشته باشه. خب مردم شریف ما خاطرشون هست، ما صنایعی داشتیم که حالا عمدتا به دوران قدیم برمیگرده و به خصوص قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، صنایعی داشتیم که ظاهر با شکوهی داشتن، ولی بعضی از اونها به خاطر اینکه ریشه دانش بنیانی نداشتن نتوانستن دوام بیارن، یا اونا که دوام آوردن با حرکت جهادی بود که پایه دانشی و فناوری رو براش فراهم کردن. ما در نیرو مسلح باید به تولید دانش بنیان بیاندیشیم و بنابراین زنجیره از علم تا فناوری تا تحقیقات صنعتی و تبدیل کردن به سامانه و محصول و تجهیزات رزم و بعد فناوری پشتیبانی از اینها، اینا موضوعاتی است که ما برای حفظ روزآمدی باید در اختیار داشته باشیم که به حمدالله نشانه ها و مصداق های موفقی که بعضا رونمایی و اعلام رسانه‌ای شده مردم شریف ایران رو در جریان این سطح روزآمدی قرار داده. من مثالی رو علاقمندم بزنم، چون ایام هم ایامی است که جهان و کشور ما درگیر ویروس کرونا هست و این بیماری های ناشی از این ویروس. مردم شریف ایران خاطرشون هست که کیت تشخیصی که با کار تحقیقاتی نیروهای مسلح ساخته شده بود، به نظرم اولین کیت تشخیصی ساخته کشور در نیروهای مسلح به نتیجه رسید و اون هم فقط چند روز از آغاز رسمی و شناسایی اولین مورد بیماری در کشور رونمایی شد. آیا این نشان از این نداره که محققان نیروهای مسلح همواره با هوشیاری آینده رو رصد میکنن؟ برداری محقق ما ظرف چند روز نمیتوانستن یه همچه دستاورد مهمی رو که در اون دوران و محدودیت های دستیابی اون زمان اسفند ماه سال 98 توانستن کیت تشخیص رو عرضه بکنن، پیداست که از زمان مدتی قبل از اون شروع کرده بودن. اولین نشانه های بروز کووید 19 که در کشورهای اولیه پیدا شده بود، محققای ما مشغول کار تحقیقاتی بودن و چند روز بعد از بروزش در کشور و همدلله عرضه کردن. اینها مصداق‌هاییست و نمونه‌هاییست از توجه محققان نیروهای مسلح به روزآمدی و بلکه فراتر از روزآمدی، توجه به آینده، رصد آینده.
و سردار، یکی از نکاتی که در حوزه صنعت همیشه غیر از نیروهای مسلح وقتی صحبت میکنیم، عدم ارتباط با مجامع علمی رو به من نقطه ضعف میدونن، اما تو نیروهای مسلح ما، حالا چه ارتش چه سپاه چه نیروی انتظامی، فرقی نمیکنه. میبینیم که هر کدوم علاوه بر اینکه ارتباط نزدیکی با دانشگاه های سراسر کشور دارن، خودشون هم در حوزه های مختلف دانشگاه های مختلف و مجامع علمی خاص خودشون رو دارن که این باز کمک میکنه به بحث روزآمدی، این روزآمدی رو مضاعف میکنه. یک نگاهی هم داشته باشیم به دانشگاه هایی که تو حوزه های مختلف در نیروهای مسلح میتونه کمک حال این روزآمدی صنعتی ما باشه.
جناب هاشمی، در نیروهای مسلح سالیانی است که راهبردی دنبال میشه، حداقل در موضوعات تحقیقاتی و صنعتی، که حالا ازش گاهی تعبیر میکنند به هسته دانا و شبکه توانا. یعنی اینکه ما یه قله هایی رو در خود نیروهای مسلح به لحاظ علم و فناوری باید داشته باشیم که به حمدالله داریم. در اشاره جناب علی به دانشگاه نیروهای مسلح هم به این نکته توجه شده بود و مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح، و این قله های علم و فناوری دفاعی در نیروهای مسلح از قابلیت دارن که ارتباط حرفه‌ای و درست برقرار بکنن با ظرفیت های تحقیقاتی کشور. این به هم پیوستگی منظم و معنی داره که موفقیت های نیروهای مسلح رو رقم زده، گرچه بخشی از قله های علم و فناوری نیروهای مسلح البته در دانشگاه هاست. خب در نیروهای مسلح ما هم دانشگاه هایی داریم که به تربیت کادر میپردازه، رده های درجه داری، افسری و از این قبیل. بخش هایی هم داریم که آموزش های تحصیلات تکمیلی دارن و بنابراین ظرفیت محقق خوبی در اختیار دانشگاه های نیروهای مسلحه که میتوانه به بسیاری از موضوعات علوم و فناوری بپردازه. در اون آزمایش در دانشگاه های ما در حوزه های برگزیده مورد نیاز آزمایشگاه پیشرفتی خوبی به همدلله طی سالیان شکل گرفته. در چند دهه در واقع بعد از دفاع مقدس که فرصت بازسازی و توجه به این موضوعات بوده، و اینها زیرساخت هایی شده که اولا در خود نیروهای مسلح ظرفیت های علمی و حرفه ای درستی شکل گرفته.
بله.
و اینها سرپل گفتگوی خوبی است با دانشگاه های کشور، با شرکت دانشبنیان کشور و بلکه با شرکت های همکار که ممکنه بعضا دانشبنیان هم نباشن با معیارهایی که در کشور تعریف شده، اما کارهای حرفه‌ای و خوبی انجام میدن. این مجموعه هماهنگ در واقع موسیقی زیبایی رو تولید کرده که به حمدالله میبینیم نیازهای نیروهای مسلح خیلی خوب و خیلی با روزآمدی و با نگاه به آینده در حال تأمین شدن هست.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم سردار، هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، هم تشکر بابت توضیحات بسیار عالی و بسیار واضحتون. متشکرم از شما. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، برای همه همکارانتون در ستاد کل نیروهای مسلح، به ویژه اداره تحقیقات و امور صنعتی.
بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و همه شنوندگانی که به توضیحات بنده گوش فرا دادن.
متشکرم. معید باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. فقط یک جمله. زنده باد ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
اما میخوایم بریم سراغ بورس بدون هیچ مقدمه دیگه. همه از اوضاع احوال بورس با خبر هستیم، هیچ مقدمه نمیگیم. میهمان ارجمندمون جناب دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس محترم بازار پول و سرمایه. سلام، صبح بخیر آقای دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر. سوال ما این بود، موضوع ما این بود، علت نزول شاخص بورس چیست؟ اما این سوال خیلی سوال غریبی نیست، سوال تازه‌ای هم نیست، ماهاست درگیرش هستیم، داریم یواش یواش وارد سوالش میشیم که داره این اتفاق میفته. اما قبل از اینکه این سوالو بکنیم، شاید باید میپرسیدیم که مگر چه کار کردیم که انتظار داشتیم که اینجوری نزول نباشد؟ این سوال من درسته یا نه؟
دقیقاً فرمودین درسته. به هر حال در پی اون افزایش هایی که بخش عمده ایش، حالا دلایل عدیده که بارها در موردش صحبت شد، انتظار اهالی بازار سرمایه به خصوص افراد جدید این هستش که به هر شکل ممکن تدابیری اندیشیده بشه که ما جلوی نزولش رو بگیریم، در صورتی که یک فرایند بسیار طبیعی است و به مرور زمان این اصلاح انجام می شود. حالا یا موانع سر راهش بذاریم، به تأخیرش بندازیم، یا به هر ابزاری مثل دامنه نوسان و یا امثالهم هر راهکاری، این اتفاق قطعا میفته، کما که افتاد. ما یادمون نرفت سه ماه پیش از مسئولین عالی رتبه اقتصادی پیش بینی کردن که در دولت که آقا شاخص 1,600,000 واحد نقطه آخره، الان 1,200,000 واحد هستیم و تجربه به اثبات رسون ظرف 3-4 ماه. بنابراین هیچ مانعی سر راه این موضوع قرار نمیگیره. البته تأمین خواسته تمامی صاحب نظران، فعالای بازار، خب حقیقتاً یک امری نشدنی است. سازمان بورس متولی کار نمیتونه آن واحد یک تصویر بگیره که همه به اتفاق بگن بله آقا درست ترین کار.
اینکه رئیس سازمان بورس که عملاً عضو بورس نیست، به حساب نمیادش.
در این موضوع هست، ما اهالی بازار خوشبختانه یه تغییری دیشب انجام شد، یک مسببی که از 2% منفی به 3%.
حالا راجع به اینم میخوام صحبت کنم، مگه مثلا منفی 2 به منفی 3 قرار چه اتفاقی بیفته؟ اما اجازه بدید میهمان دیگر ما جناب آقای انور حبیب‌زاده بوکانی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی رو هم معرفی کنیم. آقای دکتر حبیب‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام، حالتون خوبه
ان شاء الله؟ ما در حال صحبت با جناب دکتر آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه بودیم و درباره این سوال ایشون داشتن پاسخ می‌دادن که علت نزول شاخص‌های بورس چیه. رسیدیم به این تصمیم جدید، دو تا تصمیم جدیدی که گرفته شده. و حالا من این سوال رو کردم، مگر مثلا از منفی 2 بشود منفی 3 چه قرار قرار چه مشکلی از ما حل بشود که اینقدرم تو بوق و کرنا کردیم این دو تا تصمیمی که میخواد انجام بشه، حالا دامنی نوسان منفی 3 و مثبت 6 میشه. از این طرف دیگه حالا موضوع دیگه هم اونو عرض میکنم، اونو هم سوال خواهم پرسید، مگر چه اتفاقی افتاده که انتظار داریم این دامنه شاخص در واقع مثبت بشه؟
باید این رو عرض بکنم که مردم این سوال رو همیشه پیش میارن که بورس چیست. باید بگویم فکر ایجاد بورس یک زمانی ایجاد شد که تعدادی از بازرگانان اروپایی از تلاش‌های بازرگانی تجاری ضرر و زیان بسیار زیاد